از شده این که عارف کامل با همت خودش در نظام هستی تصرف می فرماید اون جاهایی که مأمور به تصرف است. لفظ همت و لفظ توجه و لفظ امر در بین آقایان اهل معرفت خیلی شیوع داره و این عبارت که آقای عارف با همت خودش ایجاد می فرماید، انشاء می کند و حقایق را ظهور می دهد، گویا اولین بار به این دست از جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت الله علیه این عبارت آمده. مرحوم صدر المتعلیین قدس الله سره در اوائل بحث وجود ذهنی اسفار در جلد اول اسفار گویا به این اسفاری که با تعلیقات از باقا چاپ شده صفحه 416 اینها نگاه فرمایی متنش عربیه اگر ترجمهش عربی رو متوجه بشید اونجا هست که جناب شیخ اکبر می فرماید عارف یخلقو ما به همتهی فی خارج محل همت اون چه تعبیری شاید دین محصول نتونستم که عارف با همت خودش اون چرا که میخواهد در بیرون از محل همت یعنی در بیرون از خودش انشاء میکنند حقایق را اسرار را توجه میفرمایید مستحضر هستید که اوائل وقتی که نفس ضعیفه اون توان را نداره حقایق را مشهوداتش را معلوماتش را در خودش انشاء می کنه مثل همه ماها که شبان روز در حال انشاء هستیم در خودمون با اون بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض در درس 81 معرفت نفس را در نظر مبارک عزیزانی که خونده ای اون را پیگیری بفرمایید. در خواب هم میبینید که این قوه را این توان را تقریبا مقداری از دوران سنین کودکی که بگذرد در انسان پیدا میشه دارن. کودک اوائل خواب نداره، هنوز معلومات و مدرکات او در جان او که جا می گیرد هنوز قدرت انشای اونها رو ندارد. بعد یواش یواش می بینید که مقداری سن که بالا آمده صبح از خواب بیدار شدید در حال صبحانه کودک تازه به زمین آمده دیشب خواب بود دیگه قدرت انشاء ایشون شروع شده که معلومات خودش را به واسطه قوه خیال میتواند عکسبرداری که کرده است را اینها را دوباره صورتگری کنه و با قوه حس مشترک این صورتها را دوخت و دوز کنه که به عنوان قوه مصوره هم حس مشترک را تعبیر میکنه. بعد میبینی از خواب بیدار میشه و میگه که دیشب اینجوری خواب. این قوه انشاء در کودک بعد هرچه که سن بالا می آید دیگه قوه انشاء در خواب برای همه قوی تر می شه و می بینی شب تا به صبح می خوابه هر موقع در خواب از خواب بیدار می شه و می بینه چقدر منشآت داره تا تمام اون چی که در خواب مشاهده می کند، می بیند، می چشد، می شنود، راه می رود، مسافرت ها می کند، فرده همه اینها منشآت نفس ناطقه خودشه و بیرون نیست. یعنی همه اینها انشاءاتش در محل همت، همت اون مقام نفسانی انسان است که می تواند با اون مقام انشاء کنه و اگر در خودش انشاء بکند، این انشاءش در محل همت، یعنی در خود نفس خودش در بیرون نیست. و تا آهسته آهسته میبینید که قوی میشه شخص و به خصوص اینها دیگه در سیر عملی خودش رو بیشتر نشون میده. گرچه حتما بگیم که کسی سیر عملی دارد اینها را مشاهده کند نیست، شاید کسی خیلی در وادی سیر عملی هم نباشه، هم مردم متعارف اجتماع به خاطر مسائل گوناگونی که براشون پیش میان، شبیه این که بعضی ها میبینید نسبت به قبرستان حساسن و میبینید یه وقتی از قبرستانی عبور میکنه، عوام مردم خیلی هم سید علمی فکری عملی هم نکرده و بر اساس حالا یا ترس، اون یکی از عوامل انشاء نفس ناطقه که کمک میکنه نفس رو در مقام انشاء، ترسه، خود ترسیدن. و لذا میبینی موقعی که خیالش راحت، محیط آرام، تو تاریکی از چیزی رو انشاء نمیکنه. حالا وقتی که هوا تاریک شده، خطر دشمن در پیشه، مبادا که مثلا با کسی اختلاف داره، مبادا که امشب به ما حمله کنن، چه بی خود میبینی قوه خیال به راه افتاده، هی اشکال صور رو در بیرون به خیالش که از بیرون بهش مینمایانه دیگه، با حال این که همه در خودشه، بیرونم نوعا نیست. و به خصوص در وادی اجنه که خیلی عجیبه، تا یه مقداری بحث جن و این حرفا پیش بیاد و خیلی از مردمی هم که حرف از جن میزنند و ما جن دیدیم و چه و اینها، نوعاً اینها تمثلات و کارهاییست که قوه خیالشون در خودشون انشاء میکنه، از منشآت نفسشونه، در ذات خودشون توجه ندارن، خیال میکنن که در متن خارج هست، حال این که خارج نیست، منشآت نفس خودشه. از این طرف اون طرف شنیده که مثلا جن پایش به عقبه، پاشناش به جلوه، نوک پاش پنجهاش به عقبه. حالا بی خود میبینی که قوه خیال بازیش گرفته، یه شخص اینجوری رو برای خودش ظهور میده و ایمانور میگه ما جن، ما چه شده؟ و میبینی مردم رو تا به یه گیری گرفتاری دچار شدن، سریع به اجنه بیچاره مربوط میکنن که جن آمده کار ما رو گرفت. جن بیچاره چه کار داره به من شما؟ و شما چه کار به جن دارید؟ همینجور شما کاری به اون ندارید، اونم بندگان خدا چه کار به شما دارن؟ مشغول کار خودشون، زندگی خودشون. اینها منشآت نفس است در خود نفس، منتها اکثری در حال خواب میگیرن انشاء میکنن که نفس از حواس پنجگانه که منصرف شده، یک نحوه انصراف برای نفس پیش میاد. و اگر نظر شریف عزیزان باشه، در درس 64 پنجم اونجا بود، جایی که آقا یک اصلی را القاء فرمودن که مرگ، قشوه، خواب، اعم از خواب طبیعی یا خواب مصنوعی و تمثلات، اینها هیچ کدام ملاک نیست، اونی که ملاک است انصرافه. به محض این که نفس به هر دلیلی از این نشأه منصرف شد، چیزایی میبینی. حالا باز دیروز برسوندیم، چه به ریاضات شرعیه، چه غیر شرعیه، چه به عوامل طبیعی، حتی به عوامل طبیعی عرض کردم، گاهی به ترس، گاهی به یک ضربه خوردن، بله، گاهی مثلا به درد، گاهی به روی آوردن یک مریضی، به خصوص مریضی هایی که حالت مریضی مغزی باشه که در سلول های مغز تأثیرات خاص داشته باشه، اون گونه مریض ها، یا در حال تب. در حال تب هم خیلی ها میبینید که افکار مشوش، اشکال گوناگون، اینها همه برای این است که نفس این توان رو داره، این قوه رو داره که در خودش انشاءات تحقق انشاءاتی داشته باشه، ایجاد اون تا نحوه ایجادش را قوه خیال ایشون. اینجا دیگه آدم از کار قوه خیال چی سر در میاره، چی میتونم بگه؟ چون قوه خیال نوعا از راه حواس پنجگانه، از بیرون، از کوه، از دره، از دشت، از آفتاب، از زمین، از مردم، از حیوانات، از درختان و و اینها، نه اینکه اشکال و صور را تا الان در هنگام ظاهری زندگی متعارف از اینها صورت گرفته، عکاسی کرده، عکس گرفته و این عکس‌ها رو در خودش که داره، بعد حالا اگر میخواد یه وقتی از خودش یه چیزهایی رو انشاء بکنه در متن خودش، میبینید این قوه خیال بر اساس هشتی که با این صورهای گرفته شده از بیرون داره به وزان اینها میتونه. ولذا نباید در خواب تو اشکال توقف کرد، باید از شکل عبور کرد، که میفرمایم پیش معبر بروید که معبر شما رو از شکل، از اشکال عبور بده، برسونه به اون مطلبی که قوه عقل دنبال او بود و قوه خیال به صورت این شکل در آورد و شما دارید به شکل مشغول میشوید. حالا چطور میشه که به چه دلیل قوه خیال این مناسبت ها رو از کجا میفهمه که مثلا یه وقتی دشمن داره و این دشمن در کمینشه، هیچ کس هم بهش خبر نمیدن و نفس او بر اساس ارتباط با عوالم وجودی و حتی بر اساس ارتباط با جان خود اون شخص دشمن، موجودات از هم گسیخته نیستیم آقا، دیگه عرض کردیم اون دروس معرفت نفس، اون اصول، اونها همه جا باید بیاد حرفشو بزنه. فرمودید در درس هشتم نهم که ما با تمام عالم مرتبطیم دیگه، پس اینی که الان احساس میکند که دشمن بر علیه اون نقشه کشیده، دیشب خوابشو دیده و حال این که هیچ کس بهش گزارش نداده، کسی هم خبر دشمنی رو هم نداد، بعد حالا چه تعجب ایشون از کجا مطلع شده که ایشون اون دشمنش همچین نقشه‌ای رو داره؟ این برای اینکه جانش با جان ایشون هم مرتبطه، با جان تمام نظام هستی ارتباط وجودی داره و با سرش زیر سر همون توحید صمدی قرآنیه، منطبق حل بشه. بعد می ارتباط برقرار میکنه، اون آقا نقشه کشیده که فردا مثلا کنون واقعه را در کنون جا کمینش کنه و میبینه که این آقا امشب اون واقعه را که بر اساس ارتباط نفسانیش با شخصیشون، با افکاریشون، با حالات اون آقا در خودش گیر آورده، میبینه امشب خوابشو دیده که بله کنون کسیشون رو کمین کرده و چه فلان، پس خواب بیدار میشه، میبینه نکنه که بله دیگه دارن برای ما باز سمسازی میکنه، این خبر داده بزن بچهش هم میگه بله مواظب باشید، حواستون جمع باشه، دیشبی هم چه خوابی دیدم، مثل این که خبرهایه. این الان منشآت نفس خود شخص بر اساس ارتباطی که با بیرون میگیره و اون چرا که با بیرون ارتباط گرفت حقایق رو در خودش انشاء. این ها میشه، این هم همت هست، الان خود همین هم یک معنای همته، اما همت در این به این اندازه که بتونه نفس فقط در خودش که محل همته در خودش انشاء صور، گاهی نخیر در بیرون واقع اصلا در بیرون انشاء صور، و این هم نیازی نیست که حتما نفوس مثلا فرض متحره باشم، چه واسه نفوس خبیثم باشم، نفس خبیث داره، جانش کثیفه، اما پس نفس ناطق نفس است دیگه، مجرد است و تأثیر میکنه، با یه انصراف یه حالات یه چیزی پیش بیاد برای بیرون از خودش یه چیزی رو انشاء بکنه و ایشون و دیگری همه هم اون منشأ ایشون رو هم ببین، اینم وسیله داره. اما اینی که الان داریم پیش میرویم که عارف با همت خودش خلق می کند اون چرا که اراده بکنند، یعنی اون چرا که بهش امر بفرمایند، و ایشون هم بر اساس این که مأمور است اراده بفرماید که اون رو در خارج انشاء کنه. این رو تعبیر می‌فرمایند که یخلق ما یشاء فی خارج محل الهمه، اون چرا که مورد اراده اوست را در بیرون از جان خودش انشاء می‌کنه، در بیرون از جان انشاء می‌کنه که دیگرانم می‌تونن ببینن، دیگرانم می‌تونن مشاهده کنن، چون در بیرون از جان اوست. اگر در متن جان او باشه، کسانی که اون توان رو داشته باشن با جان این آقا مرتبط بشن، میتونن منشآت ایشون رو در جان ایشون هم مشاهده کنن. اینم راه داره که جناب رسول الله به امیرالمؤمنین فرمود که اون چه که من در وحی میشنوم تو هم میشنوی، اون چه که من در حال وحی میبینم تو هم میبینی، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. اینجا معلوم میشه که اون فرمایش آیه شریفم خیلی خوب معیده که جناب امیرالمؤمنین نفس جناب رسول الله با حقیقت جناب رسول الله ارتباط وجودی داره. هرچی که در جان ایشون تنزل میفرماید، جناب امیرالمؤمنین از متن جان پیغمبر میگیرد. دیگه نیاز نیست که پیغمبر برای از تمیر دهن باز بفرماید، اما همین جلسه هست، مردم هم نشسته، هم پیغمبر هم نشسته، امیر المومنین هم در محضر آقا تشرف داره. جناب رسول الله وقتی سر بلند میکردن به یک گوشه سخفی جای نگاه میکردن، میفرمود که الان جبرئیل نازل شده و هازا جبرئیل، و اینجوری میفرماید اینها بندگان خدا همینجور نشستن نگاه میکنن. و حضرت امیر با جان آقا ارتباط داره، با حقیقت و سر آقا مرتبط است، ایشون میبیند، ایشون میشنود، اینایی که در کنار وایستادن اینها خبر دارن، اینها نمیدن. این هم یک نحوه انشاءه که نوع منشآت جناب رسول الله در هنگام تلقی وحی از این قسمه، نوعاً از این قسمه. حتی در تنزل جبرئیل هم دیگران به اون صورت در اون موقع نبودن که بتونن از اون حقیقتی که در جان پیغمبر ظاهر میشه را زیارت کنن. امیرالمؤمنین البته زیارت میکرد، جناب صدیقه طاهره زیارت میکرد، اونم خیلی قوی بود در هنگام وحی، ایشون هم جبرئیل را ملاقات میکرد. و حال این که تمثل جبرئیل در نشأه طبیعت جد در جان رسول الله، مگر اینکه یه وقتی همون کسی که این حقیقت در جان او دارد ظهور می‌فرماید، مأمور باشه که این را در دیگران تصرف کند که این حقیقت بر اونها هم متجلی بشه، اونها هم از ظهور این حقیقت بهره‌ای ببرن، که گهگاهی هم پیغمبر در اطرافیان تصرف می‌فرماید، در اونها تصرف می‌کرد و اونها می‌دیدند. ولی زون صحابهش میفرماید که ما در خدمت حضرت مشرف بودیم، به بیابان داشتیم کاروان میرفتیم، دیدیم سنگی چوبی هیچی نمیبینیم، کلوخی هیچی ریکی نمیبینیم، جز اینکه همه به پیغمبر سلام میکنند. اینجا چشم باز شد، اینجا جناب رسول الله در اونا تصرف کرده، چشمشون رو بینا کرده. منطقه برای جناب حضرت امیر دائما این صعود برزخی بود و دائما این دید برزخی وجود داشت، اون گوش برزخی بود که بشنود ببیند. دیگران گهگاهی حضرت در اونها تصرفاتی میکرد و اونها مشاهده میکرد. این هم یه بخش از همته. و برد محضر در بحث رساله انسان در عرف عرفان اونجا باید بیشتر حرفش زده بشه که لذتی که برای این بزرگان هست این است که حقایق در جان خودشون تجلی کنه، که این را عنایت داشته باشید. این را آقا در رساله صد کلمه می فرماین که اون که از سیر انفسی به سیر آفاقی نرسیده است چه چشیده. همین اوائل رساله صد کلمه هم هست، حالا الان پیش من هست، کلمه هشته، اون که از سیر انفسی به سیر آفاقی نرسیده است چه چشیده و چه دیده است؟ از سیر انفسی. الان با این چشممون این عالم رو میبینیم، این سیر آفاقیه، سیر انفسی نیست. با چشممون اشیاء محیطمون رو میبینیم، این سیر آفاقی. تمام آقایان دانشمندان در رشته های شعب تجربی که دارن در امور گوناگون، شؤون گوناگون دارن میبینن، میشنون، تجربه میکنن، آزمایش میفرمان، اینها مطلقا همه سیر افق، سیر افق. خب سیر افقی هم خوبه، یک مرتبه از علمه، اون تا خیلی مرتبه نازله، خیلی نازله. حالا نخیر، این چشم ظاهری رو ببن، این گوش ظاهری رو هم ببن، قوه لامسه هم از کار بیفته و چشیدن هم نباشه و بویدن هم نباشه. بعد حالا در دیوان دارن که از مردم دیو و دد پریدن چه خوش است، در گوشه خلوت آرمیدن چه خوش است، که بدونی که آدم چشم داشته باشه و پا داشته و دست سیر افاق کنه، اون چه خوش است. اون این که حالا دست حرکت میکنه، نه، منتها در خواب، در خواب یک نحو. همه عزیزان از سیر انفسی سیر افاقی میفرمایید، همه از کانال وجودی خودتون در افاق مسافرت می. به ظاهر میبینید که جنابالی در رخت خوابی و کسی بغل شما نشسته، بدن شما اینجاست، اما از خواب بیدار میشی، ماشاءالله چه شهرها رفتی، چه کشورها رفتی، چه مسافرتها کرد. این یک نحوه از سیر انفسی به سیر افاقی رفتنه، اینم یک نحوه. منتها اکثری از سیر انفسی به سیر افاقی میروند که خودشون در خودشون انشاء میکنن، که در منشآت نفس ناطقه خودشون که به وزان بیرون در خودشون انشاء کرده اند، حالا دارن تو منشآت خودشون قدم میگیرن. این تا یه حدیه، البته یه لذت هایی هم داره، یه لذت هایی هم پیش میاد. اما حالا از اینها جلوتر بریم، یه کسی چشم و اعضا و جواره همه ایشون هم به ظاهر از کار افتاده باشه، حالا از کانال وجودی خودش، از کانال وجودی خودش، از سیر انفسیش، حالا داره در افاق مسافرت میکنه، مثل حالاتی که برای استاد در رساله انسان در عرف عرفان پیش آمده، که اینها، این حالات یک نحوه از سیر انفسی، سیر در افاق کردنه. این غیر از این است که آدم با این چشم ظاهری خودش آسمون میبینه، هواپیما سوار میشه و هوا میره، این یک نحوه ظاهره، این سیر افاقیه، سیر انفسی نیست. سیر انفسی اینه که کار رو انجام بدهید بدون این که اصلا اعضا و جواره مادی شما واسطه باشه، که باز در یک کلمه دیگر همین رساله صد کلمه هم دارن که اون کسی که به مقام عقلانی نفس رسیده باشه، کسی هست که در کلمه 48 نگاه بفرمایید، اون که در معنی حقیقی سعادت انسان درست نظر کند، پی برد که سعادت نفس انسانی این است که از کمال وجودی خود در اداد جواهر مفارق از ماده قرار گیره، تا در صدور افعالش مانند قوام ذاتش از ماده طبیعی بی‌نیاز کرد. الان شما مرتبه ذات نفس ناطقیتون مجرد مادی نیست، اما در مقام فعلمون الان مجرد که نیستیم، میخواییم ببینیم چیکار کنیم، به چشم نیاز داریم، میخواییم بشنویم به گوش نیاز داریم، میخواییم راه بریم به پا نیاز داریم، یعنی در عالم ماده، در طبیعت. اگر میخواییم الان زمین کشاورزی کنیم، به موتور، به تراکتور، به بیل، به آبیاری، به آب باران، به آب چشمه، به آب رودخانه نیاز داریم. پس الان اینجور کارهای ما هیچ کدام هنوز اون نفس به اون قوت نرسیده که کار انجام بده بدون آلات مادی. سعادت حقیقی انسان چیه؟ اینه که به جایی برسه که هر کاری که میخواد انجام بده اصلا آلات مادی درش نباشه. بله، حالا این میشه انشاءه، این میشه انشاء حقایق در خارج از محل همت، یعنی در بیرون از خودش حقایق رو انشاء میکنه، ایجاد میکنه، با همت خودش انشاء میکنه بدون اینکه هیچ گونه آلات و ادوات مادی در کار باشه. با یک توجه از فلونجا چشمه برمیخیزه، اون حال پیش آمده که مادر حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل تشنه و کودک تشنه و مادرم اون گور و اون سوختگی مادر و اون عاطفه مادری و اینجور بچه پایشو به زمین میزنه از تشنگی داره جام میده و اونجور اون سود مادر، میبینید که چه کار کرده بدون اینکه آلات مادی به کار بره از زمین چشمه داره. این علی یه گوشه سعادت نفس انسانی که بدون اینکه بکنن چاله بکنن، ولی اینکه از اونجا جای چشمه نید. آقا عربستان سعودی الان شما الان که ماشاءالله چشمه که هیچ، دستگاه های مدرن بله روز هست دیگه، صنعت خوب چاه بکنن آب در بیارن کو. همین الان هم عربستان سعودی آب رو باید از بیرون با ماشین ببره، با تانکر ببره توی مخازن آب منازل و شهر و اینها بریزن که استفاده کنن. باید آب خلیج رو مثلا تصفیه کنه، همیشه اینا گرفتاری آب دارن. برای ما خیلی الان نفت مسئله است، برای اونها آب خیلی مسئله. اما این چی است که این نفس چیه که میاد در خارج از محل همت یک چشمه ای رو برقرار میفرماید که از کی تو الان همینجور؟ اگه دریا هم بود، دریا چی اقیانوس هم بود، اقیانوس ها بود تموم میشد. یه از کجا برمیخیزه؟ یه از چی برمیخیزه؟ این خلق حقیقتی است در خارج از محل همت به انشاء نفس ناطقه انسان. حالا که این چشمه زمزم در مکه هست، بیان در کنار ایشون هم بکنن یه همچی چشمه ای در بیارن، کجا؟ نمیشه. این میشه یک نحوه سعادت انسان، که البته اینها گاهی از درد پیش میان. درد آقا خیلی خوب، درد خیلی خوبه، آدم رو به کمال میرسونه. دیگه مادر بود و کودک خردسال و یه مادر بچه خردسال رو چقدر دوست داره، بیچاره زحمت کشیده جان به لب آورده، اونم این مادر بیچاره که اون حبو هم بله با این که خودش به جناب حضرت ابراهیم پیشنهاد داده بود که شما من که بچه دار نمیشم، شما بله زن دیگر بگیرید بچه دار بشوید، به هر حال با این حال بله بهشون نمیتونم این طبع حبو طوریست که نمیتونه حبو رو نگاه کنم، نمیتونم ایشونو بچه رو ببینم که از چشمم دور بشه. خب حالا این مادر و این بچه رو جناب حضرت ابراهیم آوردن که اون بیابان به تعبیر خودشون بیاب و علف در بنای نی افکن تو بوادن من ذریتی بوادن غیر زیزر، درد آمده جلو، بچه عملان پشنه، جناب ابراهیم گوسفند داره، خونه داره، منزل داره، گرفتاری داره، باید بره اونها دارن تلف میشن. از یه طرفی اون بزرگوار خانم میفرماد من ایشونو نمیتونم ببینم، از یه طرفی اینجا اینا رو آورده الان دو تا بی سرپرست اینجا جا گذاشته، درد فشار اونتونم کرده که ای الحمدلله زمزم داشت. باش، حالا اگر طبیعت زنان این بود که حبو با حبو نسازه، که این نساختنهای حبو باعث بشه که یه همچین واقعی پیش بیاد، کافیه همشون بس، همین یکی همشون بس، دوا نفر، همین یک واقعه کافیه که برای این با اون نساخت و این بچه را آورده در اونجا و این مادر و این فرزند و این گرسنگی و این تشنگی و این گرفتاری باعث شده که یک نحوه انشاء فی خارج محل همه تحقق پیدا و یک چشمه بیل داشته، نه کندن، نه هیچی، نه اونجا اصلا جا برای اینجور چیزها. مکه مدینه بله زنات کندن اینا در مدینه بود، اما در مکه نه.
بله گاهی اسراری در نظام هستی، اسرار که همش یک پرچه هست، منتها گهگاهی چیزهایی در عالم، طبع عالم، طبع طوری میشه که این طوری پیش میاد. این یک نحوه انشاء در خارج از محل همت. بعد در ادامهش چنان که آقا میفرمان در ادامه همین کلمه، چنان که وصی علیه السلام فرمود امیرالمؤمنین والله ما غلعت و باب خیبره و غزفت و بهی اربعین زراعا لم تو حس و بهی اعضایی به قوت جسدیه ولا حرکت قضائیه ولیکن اویت و به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مستضیعه. ملکوت بده که به خدا قسم ما باب قلعه خیبر را، در قلعه خیبر را از جایش قلع نکردیم که به قوه جسدیه باشه، به قوه قضا باشه، با دست باشه، که لمس و حس و به اعضای اصلا دستم بهش نرسیده. این الان یک نحوه انشاء فی خارج محل الهمته که از سمیر یک کاری کرده، کار عقلانی. تو موجودات مجرد عقلی در نظام عالم کار انجام میدن، اما کارشون کار عقلانی. یک موجود مجرد عقلی بخواد اگر از یه چشمه آب در بیاورد، دیگه نیازی به مثل من و شما به بیل و کلنگ و اینا نداره که بره دامنه یک کوری رو بکنه آب در بیاره، در یه چایی رو حفر کنه آب بیرون بیاره. این طوری نه خیر، اون همت، اون توجه نفسانی و عقلیشون اونچنان قوت پیدا می کند که در بیرون از ذاتشون عقایق رو انشاء می کنن به اذن الله، به اذن الله. و این در خارج محل همت هم هست. جناب هستمیر این در کذایی رو از جا کندن، 40 ذر هم به دور انداختن بدون این که دست مبارک آقا به این در رسید. این هم یک نحوه خارج از محل همت که در بیرون از جان انشاء میکردن. منتها همونی که عرض کردیم که دیگه به اذن الله باید باشه، باید باشه. گاهی به این مردم نشون داده بشه که ما چی هستیم. گاهی به اذن باید بگن شمس روز عاشورا، صبح عاشورا آمده بود جلوی حرم ابی عبدالله و بعد پشت حرم اون کار بود، دید که یک تپری کانالی کنده شده، تو داخل این کانال آتش روشنه. اون حضرت دستور داده بودن که دور در دور خیمه های من رو کانال بکنی. از جنبه نظامی خیلی اینها جای دقت، خیلی آقا شریف عمل کرده. بعد نیها را چیدند و آوردن اونجا ریختن، آتیش دادن که آقا فرمود چون تعداد نیروی ما خیلی نیست، ما نمیتونیم در تمام جهات بجنگیم. خب که از جلو و سمت راست از همه جهت نمیتونیم بجنگیم، باید اونجاها رو یه جوری حفاظ طبیعی درست کنی، کانال، آتش، اینا حفاظ ما بشن، ما فقط همین این یک بخش رو بتونیم داشته باشیم که اونا از پشت بزنه و تو حمله نکنن. یه چند تایی نگهبان دور در دور اون کانال ها اینا گذاشتن که احیانا کسی داره میاد اینها یه دفاعی داشته باشن که خیلی نیرو مصرف نشه. 72 نفر نیرو نداره که بخواد 50 نفر رو بره اونجا معطل کنه، اونجا چیکار کنه. و این که در تاریخ داره که بعضی از وسط حمله می کردن، بعضی از میمنه از سمت راست، بعضی از میسر از سمت چپ، این همین مقابل این دم خیمه که به طرف دشمن بود، همین این مقابل گاهی از جلو می آمدن، گاهی از سمت راست، گاهی از سمت چپ. این که فرد چم آمده و دور زدین ها دید که آتش روشنه و بیادبی کرده، داد کشید، گفت که حسین هنوز قبل از این که قیامت بروی، قبل از آتش قیامت عجله کردی، زود آتش برای خودت درست کرد. خیلی بیادبی کرد. آقا جناب سید الشهدا دیگه انسان کامله و به اذن الله ادب مع الله داره، هیچ موقع بگیم خب حالا اوقاتش تلخ شده وقتی از دهنش چیز در رفته گفته نه خیر، انسان کامل در هیچ حالی نباید از یه کبیری میدیم که از مسیح در بره، از کوره در بره، گاه کن اینطوری نخه، به سر دیدن راه نداره، بسارته اونسا اعتی بود. بعد آقا برگشتن و از ها فرمودن ایشون شمر نیست، اون از دور صدا به آقا رسیده و اینا گفتن که بله آقایشون شمر نیست. بعد آقا هم صدا رو بلند کرد گفت که تقصیر تو نیست، تقصیر اون مادر بزچران تو، تقصیر اون مادر بزچران بکر اینجوری با ساکت شد شد تو میدونه که از کجا به دنیا آمد، ولد زنا بودن، ولد حرام بودن، اینه که این همه شرع مقدس راجع به حلال حرام اینها چقدر حساب شده، چقدر دقیق که مواظب باشید، حواس جمع کنید، دقت بشه و اینها بیدلیل که نیست. آجی جناب سید الشهدایی خود است خیلی شریفه فرمود تفصیل این جنهای اینطوری هست، اینطوری جنها
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جان خواهر كربلا إن شهادت سهم ما جان خواهر کربلا و این شهادت سهم من راه شام و کوفه تبلیغ رسالت سهم تو زینبم سر شکستم سینه بشکستم به دست شمر ملعون سهم من ولی سر شکستم کوفه خونجاری نمودن سهم تو سهم تو قاهرم جسم اکبر خیمه آوردن ز میدان سهم من اما دادن دلداری لیلای محزون سهم تو سهم تو القم جسم ابوالفضل غت غت سهم من زینب زینب اما صبر بر ام البنین ای جان خواهر سهم تو سهم تو زینبم هم سفر با اکبر و عباس و قاسم سهم من همراه زین العبادم در اسارت سهم تو خواهر در نگهداری اصغر تا قیامت سهم من حافظ جان رقیه در خراب سهم تو سهم تو. زینبم مطبخ خولی و خاک سر نشستن سهم من. زینب زینب اما کودکان جمع آوری شب در بیابان سهم تو سهم تو. خوندن قرآن به کوفه در سر نی سهم من. زینب زینب مجلس نامحرمان طعن شنیدن سهم تو سهم تو. زبان آل زینب در عصر عاشورا فرمود زمین کربلا ای کعبه دل به سویت آمدم منزل به منزل به هر منزل رسیدم با عزیزان. غمی آمد به استقبال محمل سفر پایان گرفت اما خدا را مرا جز درد و داغ دل چاسل چاسل. از اینجا می روم با دست بسته به داغ یک گلستان گل نشسته. به اینجا آمدم با چهره باز اما از اینجا می روم با قلب خسته. اگرچه باغبان و گل فروشم اگرچه یک گلستان لاله دارم ولی میان این همه گلا گلم رو گم کردم گم کردم. از این پس پول با دوشم گهی در گریه گاهی در خروشم. خدا را کاروان آهسته تر را که صوت آشنا آید به گوشم. بگذار صدای قرآن عزیز دلم را بشنبم بشنبم. آی اگر خون دلم آمد بدیده ز شام موی من سر زد سپیده. به عبدالله جعفر هم بگویید مپرس از من چرا قدت خمیده. مپرس از من چرا قدت خمیده. عبدالله اگر جویی تسلی دل من بپرس از همراهان زینب چه دیده چه دیده چه دیده. بپرس از همراهان زینب چه دیده. خودم دیدم که دلها مرده بودن زهست رب همراهان افسرد بودن. خودم دیدم کبوترهای معصوم زبی آبی همه پش مرده بودن. خودم دیدم کبوترهای معصوم همه سر زیر پرها برده بودن. خودم دیدم گلوی اصغرم را خانواده های شهدا. خودم در بر کشیدم اکبرم را. خودم دیدم که زهرا گریه می کرد. خودم دیدم سرشک مادرم را خودم دیدم سرش که مادرم را هرچه مدگر سرنگون شد من نگه می دارمش هم خور بعد تو پشتیبان پرچم زینب عجبا له
یا الله یا الله یا الله اما یجیب المضطر اذا دعاه 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 اول بار به حق زینب و حسین پاکان از همه شایدهی قبول امام شهدا عزیز ولی عزیز رهبر از این شأن انقلاب بفرد این کشور با این امنیت و این مردم عزیز همه را حفظ آبروی ما در دنیا و آخرت حفظ بفرد شهدای عزیز را از مرداد بفرد همه مرداش و در مرداد بفرد به مرداد Thank you.